بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين والسلام يا المرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الصلاة وفي كل صلاة بلا سر علی دیدم آقایی در حال سجده است، اما مناجات دل ربایی داره، جذب صدای ملیش شده، دیدم میگه نعم الرب انت و بئس العبید نحن عبدون. تو چه خدای خوبی هستی، ما چه بندگان بدی هستی. من از حرکت مانده بودم، اینقدر در سجده این جمله رو گفت و گریه کرد، بعد هم برخواست و رفت. پاشدم اومدم دیدم اون جایی که سجده کرده، از عشق چشمش سنگ حرم تر شده، دستمالم از جیبم در آوردم، عشقهای او رو به دستمال مالیدم، اومدم خونه، بچه ای داشتم که بیماری سختی داشت، دستمالی که از عشق چشم مولایم صاحب از زمان تر شده بود، به بدن بچه مریضم مالیدم، بچه در همون لحظه شفا یابد. با یاد رخت ناظر غیر از دلم، در کعبه بود گرچه به دیر از دلم، چون روی تو را در همه جا می جویم، پیداست که عاقبت به خیر است دلم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی عنایت، و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. صحبت در پیرامون اخلاق در قرآن کریم است. عرض شد علمای علم اخلاق می فرمایند اخلاق قابل تغییر است، به دلیل اینکه اگر صفات بد قابل اصلاح و تغییر نبود، آمدن انبیا و فرستادن کتب آسمانی کاری عبث بود. پیغمبر آمد یزکیهم، تزکیه کند انسانها را، انی و استو لو تمم مکارم الاخلاق، فرمود من مبعوث شدم که مکارم اخلاق را در انسانها پیاده کنم. پس اخلاق رذیله قابل تغییر است، انسان بد خوب می شود، انسان خوب بد می شود، اخلاق متغیر است. در پیرامون چند صفت صحبت کردیم: کبر، حرص، حسد، طول الامل، آرزوی دراز، و رسیدیم دیشب به صفت شهوت و امشب ضد آن که عفت است. عفت نقطه مقابل شکم پرستی و شهوت پرستی است. راغب اصفهانی در المفردات خود میگوید عفت به معنی پدید آمدن حالتی در نفس است که آدمی را از غلبه شهوت باز می‌دارد و عفیف به کسی گفته می شود که دارای چنین صفتی باشد. مؤلف تحقیق می گوید این ماده، یعنی عفت، در اصل به معنی حفظ نفس از تمایلات و شهوات نفسانی است، همان گونه که تقوا به معنی حفظ نفس از انجام گناهان می باشد، عفت یک صفت درونی است، صفت خوبی است که انسان عفت نفس داشته باشد، هم نسبت به شکم هم نسبت به دامن، غریزه جنسی. قرآن شریف بیاناتی دارد. آیه اول در سوره بقره است، آیه 273: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. این آیه در مورد انفاق میگه اگه میخواهید انفاق بکنید، انفاق کنید برای اون فقرایی که اینها در راه خدا محصور شدن، نه خانه ای دارن نه کاشانه ای دارن، برای رضای خدا ایمان آوردن و هیچ راهی به جایی ندارن. لا یستطیعون ضربا فی الارض، نمیتونن سفر کنن، توان مسافرت ندارن که برن سفر، جنسی بخرن، جنسی بفروشن، تجارتی بکنن، سرمایه به دست بیارن. اما اینها به قدری عفیف هستند در این فقرشون که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. انسانهای ناآگاه وقتی از دور اینها رو میبینن گمان میکنن که اینها ثروتمند و غنیان. چرا؟ من التعفف، بس که اینها عفیف و پاک دامنن و با آبرو زندگی میکنن، افراد جاهل اینا رو که میبینن فکر میکنن اینها سرمایه دارن، در حالی که اینها فقیر هستن، نیازمند هستن، اما محترم و آبرومندن. تعرفهم به سیماهم، به چهره هاشون شناخته میشن. اگر کسی دقت داشته باشه در چهره اینها خورد بشه، میفهمه که رنگ رخسار نشان میدهد از سر ضمیر. لا یسألون الناس الحافن، با اصرار چیزی رو از مردم درخواست نمی کنن، اینقدر عفیفن. ممکنه شب گرسنه بخوابه اما اظهار نیاز به کسی نمی کند. چرا؟ چون اینها برای آبروی خودشون و شخصیت خودشون ارزش قائلن. در روایات هم داریم پیغمبر فرمود فقیر و مسکین این طواف ها نیستن. طواف یعنی دورگرد، بعضی حرفه‌ای هم طواف دور میزنه این ور اون ور، آبرو هم اینقدر ریخته که دیگه براش ارزشی نداره. اینا انسان های عفیفی نیستن، کاسبن، دور میزنن، پول در میارن از این طرف و از اون طرف، زندگی خود رو میچرخونن. اما فقرای اهل ایمان لا یسألون الناس الحافن، با اصرار چیزی از مردم نمی خواهن. پس انسانهای عفیف کسانی هستند که آبروی خود رو حفظ میکنن، با فقر میسازن و دستشون رو پیش دیگران دراز نمیکنن. جمعی از مفسرین میگوین که این آیه درباره اصحاب صفه است. صفه یعنی سکو. یه مش بودن اومدن پیش پیغمبر ایمان آوردن، 400 نفر بودن و هم که جمع شدن 400 نفر. صفه کجاست؟ مشرف شدید انشاءالله مدینه، حرم پیغمبر، پشت قبر نزدیک باب جبرئیل یه سکو هست که الان عربا اونجا میشینن و قرآن میخونن. اونجا اصل اون صفه اونجا بوده که اینها نه خونه داشتن، نه زندگی داشتن، نه زن داشتن، نه بچه داشتن و مجاهد فی سبیل الله هم بودن. تا حرف جنگ میشد اینها زودتر از همه جلو میافتادن، پیغمبر رو یاری میکردن. اینها اصحاب صفه بودن، هم فقیر بودن، هم محصور بودن، هم آبرومند و محترم بودن، هم عفیف بودن. عفتشون مانع میشد که از مردم سوال کنن. در آیات قرآن میرسیم به عفت دامن یوسف صدیق که واقعا عجیب قضیه حضرت یوسف. بردارید قرآن رو بخونید و تفسیرها رو هم نگاه کنید. قرآن میفرماید که و راودت هلتی هو فی بیتها ان نفسه، اون زنی که یوسف در خانه او بود، خانه عزیز مصر، که زن عزیز مصر زلیخا بود، دلباخت یوسف شده بود، از او تمنای کامجویی کرد، دعوت به خودش کرد و غلقت الابواب، تمام درهای قصر رو بست و قالت هیت لک یا هیت لک، حالا قرا مختلف میخونن، درها رو بست و گفت بشتاب به سوی اونچه که برای تو مهیا شده. مکان خلوت، زن زیبا، روز و ریخا هم زیبا بوده، با اون امکانات قوی ملکه کشور مصر بوده، شوخی نی. یوسف هم یه غلام زر خریدی که او رو از سر بازار خریدن. خدا زیبایی یوسف رو زبان زد قرار داده و این حجت برای همه جوانها در طول تاریخ که اگر خدا یه چش ابرویی به تو داده، یه رنگ و لعابی به تو داده، یه قد و بالایی به تو داده، نباید زود خودتو ببازی و اگر کسی تو رو به دعوت به معصیت کرد بلغزی. یوسف صدیق قرآن فرمود قال معاذ الله، پناه میبرم به خدا، انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، پناه میبرم به خدا که من گناه کنم، معصیت کنم. کف نفس کرد، خود رو حفظ کرد، خود رو نگه داشت. بعد میفرماید آیه شریفه ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برها ربهی کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. اون زن قصد کامجویی از یوسف رو داشت و یوسف اگر برهان پروردگار رو نمیدید، خدا او را کمک نمی کرد، یوسف هم قصد او را می کرد. اون تا برهان پروردگار رو دید، خدا را در نظر گرفت، نفس خود رو نگه داشت و بدی و فحشار رو خدا از او دور کرد. او از بندگان مخلص خدا بود. خدا تو این ورطه خطرناک یوسف رو نگرش داشت. تمام عالم لشکر گویم، بچه شیرخواره که تو قنداق حرف نمیزنه، اما به نفع یوسف صدیق شهادت داد. خدای تبارک و تعالی بچه شیرخواره رو به تکلم آورد و به نفع یوسف کودک تکلم کرد و گواهی داد. که داریم در روایات تاریخیمون بعد از این که حضرت یوسف به اون مقام رسید و وزیر امور اقتصادی و دارایی شد، نشسته بود بالای قصرش یه روز صبح، دنبال یه نفر میگشت که او رو معاون خودش کنه. یه جوانی از پایین قصر عبور کرد، جبرئیل نازل شد، گفت خدا میگه اینو به معاونت و یاری خودت برگزین. این نگاهی کردی جوان ساده، لباس ساده به تنش، گفت این به درد کار ما نمیخوره. گفت حضرت حق میگه این به گردنت حقی داره. گفت چه حقی داره؟ گفت این همون بچه شیرخواره ایست که چند سال پیش توی قنداقه به نفع تو شهادت داد. چون به نفع تو شهادت داد، حقی به گردن تو داره، لیاقت داره او رو معاون خودت. یه شهادت صدق داد، به مقام رسید. انشاءالله خدا دست ما رو قیامت میگیره. عمری گفتی اشهد و الله اله الا الله، انشاءالله ابی عبدالله قیامت دست ما رو میگیره. عمری گفتی اشهد و انک قتلت مظلوما، شهادت میدم که تو مظلومانه در کربلا کشته شدی و خونت ریخته شد. یوسف صدیق برهان رب رو دید و خدا او رو حفظ کرد. زنان زبان به شماتت گشودن. بیچاره شخصیت تو خودتو خورد کردی به خاطر یه غلام. زنها رو دعوت کرد توی تالار، به یوسف گفت وارد شو. یوسف صدیق وارد شد، وقتی که زنها یوسف رو دیدن مبهوت شدن. این انسان نیست، این فرشته است، چقدر این زیباست. قرآن کریم می فرماید عوضی که ترنج ها که در دست داشتن ببرن، با چاقو دستاشون بریدن، خون از دست ها می ریخ و مبهوت جمال یوسف شده بودن. قالت، زلیخا گفت، فذلکن الذی لمتننی فی، این اون کسیست که شما به خاطر عشقش منو سرزنش کردید. بیچاره ها، شما یه لحظه دیدید دستتون رو بریدید، حق بدید که من شیفته او شدم. و لقد راودته عن نفسه، من او رو به خیش دعوت کردم، فاستعصمه، اما او خودداری کرد، کف نفس کرد، خودشو نگه داشت. و لئلم یفعل ما آمرو، و اگر گوش به حرف من نده، نظر من از او کامجویی کنم، لیسجنن و لیکونا من الساغرین، امرش میکنم که او رو زندانیش کنم. اینجا امتحان دوم حضرت یوسفه. اول تطمیعش کردن، مقام بهش میدیم، پول بهت میدیم، زندگی بهت میدیم، همه چی در اختیار تو قرار میدیم، اما یوسف صدیق نلرزید. قاله، حالا ببین انسان گیر کنه اینجا، جوان گیر کنه سر دوراهی، دختر پولدار زیبای بیدین عیاش کیاف، پدر ثروتمند، خانواده کذا و کذا، دعوت کنه جوان رو به معصیت که تو در اختیار من قرار بگیر، ماشین بهت میدم، خونه بهت میدم، زندگی بهت میدم و قدرت هم داره، اگرم بگی نه پدرم صاحب منصب، صاحب قدرت، تله برات میذاریم، زندانت میندازیم. اینجا مرد بخواد که کف نفس کنه، اینجا عفت نفس خودشو نشون میده. قاله، یوسف گفت، رب السجن احب بو الیم ما یدعوننی الی، گفت خدایا زندان برای من محبوب تر از آنچه که این زنا منو به سوی اون دعوت میکنن. حاضرم زندان برم، حاضرم شلاق بخورم، حاضرم تهمت رو تحمل کنم، اما حاضر نیستم دامنم را به گناه آلوده کنم. و الا تصرف عنی کیدهن اصب و الیهن و اکن من الجاهلین، و خدایا اگر تو مکر و کید این زنها رو از من دور نکنی، من هم از جاهلین خواهم بود. از این عبارات آیه شریفه که جمع میاره یدعوننی الی، معلوم میشه تو تالار همه زنها با زلیخا هم دست شدن و تاریخ هم همین رو میگه، آیه شریف هم همینه میگه. یکی میگفت مگر جمال زلیخا رو نمیبینی یوسف؟ غیر از او کسی عزیز مصر نیست. حیف نیست چنین ملکه ای تو رو دعوت به خود میکنه سر میپیچی؟ یکی میگفت اگه زیباییش در تو اثر نمیذاره، مال و مقام و ثروتش رو در نظر بگیر. یکی میگفت اگر جمال و مالش در تو اثر نمیذاره، بدون اگر زن خشمگین بشود، موجود خطرناکی خواهد بود و تو رو به زندان میندازه. خلاصه یوسف تن به زندان داد. صاحب تبریز اینجا خیلی قشنگ اومده، چی میگه؟ میگه بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق. از صاحب تو اینجا کسی زیباتر نیورده تو شعرها. بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق، یوسف از دامان پاک خود به زندان می رود. حاضرم برم تو زندان، حاضر نیستم گناه کنم، حاضرم تهمت زده بشم، حاضر نیستم معصیت خدا رو بکنم. فاستجاب له ربه، خدا دعای یوسف مستجاب کرد. فصرف عنه کیدهن، کید و مکر زنها را از او برگردون. انه هو السمیع العلیم. یوسف حجت برای اون جوانی که حالا یه چشم ابرو داره، یه دست لباس خوب تنشه، از صبح تا به شب دنبال گناه و معصیت. یه جوانی بود که در طاعت خدا پیر شد و عاقبت به خیر. و او یکی از کسانی است که در این عصر امام عصر به او منت نهادند و به ملاقات امام عصر ارواح نافدا رسیدند. قصه شون رو برای حقیر این گونه تعریف کردم. فرمودن رفته بودم قم، شروع کردم درس خوندن، رفتم یک حجلوی بگیرم، حجلوی رو گرفتم، دیدم با هم مباحثه یا آبم توی جوب نمیره، نمیتونم با اینا زندگی کنم، روحیم با اینها جوش نمیخورد. رفتم تای شهر قم، شنیدم یک اتاق متروکه است، توی خونه متروکه، کلیدش هم دست بقالی است. خلاصه رفتم بهشون، بقاله بود، گفتم یه اتاق متروکه میگن اینجا هست؟ گفت بله، اما خونه شومیه، هر کی توی خونه اومده زود رفته، اینجا کسی پا نمیگیره. گفتم من حاضرم اونجا زندگی کنم. کلید رو به من داد، رفتم. خونه مخروبه بود، اتاق رو ترتمیز کردم و وسایل مختصری داشتم بذاشتم. شب دیدم در میزنن، در رو وا کردم، میدم یه پیر زنیست. گفت من یه همسایه بغل دستیتم جوون، اومدی قم درس بخونی؟ گفتم آره. یه ظرفم برام عدس پلو آورده بود، گفتش که اینو من درست کردم چون تو طلبه امشبم تنها هستی، برات آوردم شب اول غذا بخور. گاهی این پیرزن می اومد میشه با ما هم صحبت میشد. یه شب به من پیشنهاد کرد که تو جوونی و زن نداری، یه دختری هست، دختر خوبی هم هست، خیلی هم زیباست، حاضرم اون رو برای تو درست کنم، عقدش کن، عقد موقت. از شوهر اولش طلاق گرفته و مطلق است. خلاصه اینقدر به من گفت. من هم جوان و نیاز به همسر واقعا داشتم، در بهبوهه عنفوان جوانی. رفت و اون دختر رو آورد و محجبه بود و از صحبت کردنش فهمیدم که با مطالب علمی و اسلامی هم آشناس. صیغه عقد موقت و خوندم و پیر زنه رفت و من موندم و اون زنی که محرم شده. وقتی چادرش رو از سرش برداشت تشخیص دادم که این دختره و دختر جوان و زیبارویی هم هست. بهش گفتم که من حاضر نیستم به تو دست بزنم. چرا؟ من محرمت شدم. من تشخیصم اینه که تو دختری، تو باید ازدواج دائم کنی و صاحب زندگی بشی. این ظلم به توست که تو بیای محرم من بشی در عقد موقت و تا من 4 سال دیگه بذارم برم و زندگی تو خراب بشه. من چه این کار رو نمی کنم. که ما خیلی فقیریم، به خاطر فقر و نیاز پدرم راضی شد که من به این شکل ازدواج کنم که یک نانخور از خانواده کم بشه. کف نفس کردم. یوسف از حرام گذشت، این جوان از حلال گذشت. خیلی مرد میخوام. بلند شدم شبانه، اووردمش در خونش، در زدم. باباش در رو باز کرد. دم خانواده یعنی مؤمن محترم ولی خیلی فقیر و بیچار. صیغه رو فسخ کردم، گفتم من کمکتون میکنم، جهیزیه درست میکنم انشالله، دعا میکنم خدا یک شوهر خوب که بتونه عمری با تو زندگی کنه به تو بده. من نه توان دارم نه الان وقتیست که بتونم ازدواج دائم داشته باشم. خلاصه رفتم مسجد جمکران و استغاثه کردم به ولی از ارواح نافدا، از لطف کردند و یک شوهر خوبی نصیبش کردن و جهیزیش هم آماده کردیم و بهش دادیم و او سعادتمند شد. وقت اومدم تهران، رفتم منزل مرحوم شیخ رجب علی خیاط رضوان الله تعالی علیه. یه خیاط بر اثر بندگی کجا رسید؟ آدم اگه آدم بشه بیه حرفا نیستش. است عبدالکریم پین دوز، امام علی پین دوز، تای بازار سیدالکریم خدمت ولی عصر میرسید. حضرت در حجرش میومد. لحاف دوز در زمان ملا علی کنی علی الله مقام شریف. چی بودن اینا؟ کی بودن اینا؟ باید آدم بشه انسان. آدمیت هم به این ظواهر نیست، باید آدم بشی. خدا حفظش کنه آقای مجتهدی. یا جای مجتهدی فهمون تازه طلبه شده بود. این آقای طلبه ها زیادن تو جلسه، خیلی هاشون لباس شخصی هن. برای اینا عرض میکنم، گفت تازه طلبه شده بودیم با مرحوم خدا رحمتش کنه، اونم عالم جلیل القدری بود، منم خیلی بهش علاقه داشتم، اونم به حقی لطف داشت و چند سال به رحمت خدا رفته. مرحوم عاشق محمود تحریری تو استخر بود مسجدش، پشت شهرانوی تهران، پشت مرکز گناه. هر کار کردن از اون منطقه بیارنش بیرون نیومد. گفت من اینجا بمونم، 4 تا 4 تا گناهکار به دست من برگردن توبه کنن با خدا آشتی کن. عالم متخلقه بود. آقای مشتدین فرمان دوتایی با ایشون طلبه شده بودیم. برخورد کردیم مرحوم مرشد چلویی رحمت الله علیه. مرشد چلویی هم خب مرد بزرگی شد برای سر تقوا و برای چلو کبابی دای سر بازار تهران. سلام علیک کرد سر بازار با من و گفتش که رفتی طلبه شدی؟ گفتم بله. گفت چی میخوای بشی؟ گفتیم مثلا منبری بشی، درس بخونیم بشیم یه گوینده. سرشو باید بالا اینجوری. گفت نه، گفتیم پیش نماز میخوایم بشیم. گفت نه، مادیم درس بخونیم مجتهد بشیم. فرمود نه. گفتیم واپس ما چکار کنیم؟ مادیم تو این لباس. گفت بگو آمدم تو این لباس آدم بشم، آدم بشم. فرمود این درس بود برای من، اومدم آدم بشم. یه استادی ما داشتیم، خدا رحمتش کنه، مرحوم آیت الله پایانی در قم، پیش مکاسب و کفایته میخوندیم، یک دقیقه درس اخلاق میگفت. یه دقیقه روز چهارشنبه که باز درس تعطیل میشه، یه دقیقه درس اخلاق قایم شد، دو دقیقه. یه روز حرفش این بود، گفت طلبه تا تو حوزه است باید از مکروه هم اجتناب کند. اگر طلب تو حوزه گفت کل مکروه جایز، تو اجتماع رفت دو نفر با منبرش نشستن، دو نفر تو مسجد بهش اقتدا کردن، مرتکب حرام هم میشه. اگر از مکروه اجتناب کردی میتونی از حرام هم بگذری. حالا اینا تو لباس نبودن، اما آدم بودن، فراوون هم بودن اینا، لکه تو لباس روحانیت نباشن، بودن، هستن گوشه کنار، خواص. اما خب روحانی باید خدمت ولی عصر بسه، من اعتقادم اینه سرباز امام زمان باید اربابش رو ببینه، اگه نبینه از خسارت و بیچارگیشه. این مسیره. اما یه دونه پین دوز و یه دونه لحاف دوز و واکسی کنار خیابون و عرضم حضور شما حمال اصفهانی و حمال تبریزی و اینا خیلی حرفه، نه حجتن دیگه. مرحوم شیخ رجب علی خیاط یه نگاهی به هم کرد، فرمود به 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 فلانی چیکار کردی این هفته قم؟ گفتم چطورا کاری نکردم. فرمود دیشب در عالم رویا به هم گفتن میخوای یوسف عصر رو ببینی؟ یوسف عصر رو ببینی؟ گفتم کیه؟ گفتن نگاش کن، دیدم تو از در اومدی، تو یوسف عصرت کردم. او از حرام گذشت، این از حلال گذشت. چی بهش دادم؟ فرمودن خیلی دستم تهی بود، با دست تهی رفتم طاووس علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا مشهد، هم پولی دستم نیومد، اینقدر ضعف بدنمو گرفته بود. توی مدرسه بالا سر امام رضا علیه السلام توی حجره‌ای رفته بودم، اونجا اینقدر ضعف منو گرفته بود که تو حجره افتاده بودم، توان پا شدن نداشتم. این مرتبه دیدم در حجره باز شد، دو نفر اومدن تو، یکیشون سید با وقار، با محابت، با صلابت جلیل القدری بود، به همراهشون فرمودن برو نان و کباب بگیر بیار. فورا رفت نان و کباب گرفت و برد و یه مشت خرما. من ضعف بدنمو گرفته بود، با تمام این که ضعف منو گرفته بود بلند شدم، عرض ادب کردم، فرمودن بخور. از اون غذا خوردم و بنیه گرفتم، جون گرفتم. بعد از چند دقیقه هم بیاناتی فرمودند و را افتادن. اومدم مشایعتشون کردم و بعد اومدم پیش خادم، به خادم گفتم که درا رو چرا شبا نمیبندی؟ من تو حجره ضعف داشتم، افتاده بودم، در مدرسه باز، این دو نفر اومدن تو. گفت درا بسته است، درا قفله، بیا ببین. رفتم دم پشت در به مدرسه انداخته است، تمام درهای ورودی بسته است. اما حالم حال دیگری است. گذشت، اومدیم تهران. مرحوم آسد کریم پین دوز رضوان الله تعالی علیه به هم فرمود که فلان شب خونه ما روزه. رفتیم خونه استبدال کریم پینه دوست. استبدال کریم روحانی بوده، عکسشو من دارم، من زیر گذاشتم. روحانی بوده که پینه دوزی میکرد تای بازار، اما مکرر امام عصر و اون افدا در حجره او آمده بودن و حضرت اونجا نشسته بودن، که خیلی از علمای بزرگ تهران میرفتن در حجره عاصد کریم که شاید صاحب الامر اونجا میاد اینها هم جمال آقا را ببینند. فرمودن که آخر شب که روز تموم شد دست عبدالکریم به من فرمودن که فلانی همه که رفتن تو بمون. گفتم چطور؟ گفت قرار امام عصر امشب تشریف بیارن منزل ما، تو هم باش. فرمودن موندم. وقتی که حضرت تشریف آوردن دیدم همون سیدی است که مشهد برای من نان و کباب و خرما مرحمت کردند و آوردن، و ایشون فرمودن تمام این فیوزاتی که نصیب من شد به خاطر اون کف نفسی بود که از حلال پیدا کردم، خودم رو حفظ کردم، از حلال چشم پوشیدم، خدا این فیض رو به من داد و فیض عظمایی که این مسجد مبارک جمکران با این عظمت 40 سال با زحمات ایشون و به دست ایشون به این توسعه رسید. همش مال چی بود؟ یه کف نفس، یه عفت دامن، یه لحظه خودتو نگه داری پروازت میدن. جوان عزیز، موشک سکو داره، سکوی پرش داره، این سکوی نباشه که موشک نمیتونه پرواز کنه. سکوی پرواز معنوی برای جوان در ترک گناه هست. اگر ترک گناه کردی عزیز من، بزرگت میکنن، عزیزت میکنن. و همین بزرگوار برای من فرمودن که بعد از منبرم نهی به من بگی معرفیش کن که معرفیش نمی کنم. فرمودن 3 سال یا 4 سال پیش من نوشتم، یادداشت کردم، در شب اول رجب المرجب وجود اقدس ولی اص ارواح و نافدا تشریف آوردن در بیت الله الحرام. منم اونجا بودم، خادم حضرت اومد گفت باش ساعت 1 امام عصر تشریف میارن برای طواف و اعمال عمره رجبی. خب طواف کردم با حضرت، بعد برده بودنش منزل حضرت، بعد صبحانه با حضرت خورده بود و حرفایی با حضرت زده بود و الی آخر. عفت نفس، ترک گناه، آدم رو به همه جا میرسه. لذا امشب به خدا بگو خدایا کمکم کن، خدایا من ضعیف و نفسم، تو دعای کمل میخونی و احفظنی به رحمتت، به رحمتت منو حفظ کن، من بیچارم. سعدی داره میگه یه عابدی رفته بود تو کوه، اونجا زندگی میکرد. گفتن چرا رفتیم اونجا؟ گفت تو شهر پری رویان نقزن. گفت زنهای زیبا و خوشگل تو شهر زیادن، چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. فیل با این هیبتی که داره، با این جسه عظیم قدرت پروردگار، اگر گل بریزی زیر پاش میلغزه، با اون عظمت میخوره زمین. گفت چه رفتی اونجا؟ گفت تو شهر پری رویان نقزن، من نمیتونم بین اینها زندگی کنم. چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. گفت دیدم بمونم میلغزن، زمینم میزنه. ماه رمضان داره تموم میشه، 3 شب 4 شب تموم. برنگردی بری سر خونه اولا؟ چون بعضی ها فصلی هم برنگردی بری سر خونه اول دا. برموندن شقی کسی است که از رحمت خدا در این ماه محروم باشه. نری کاری که قبل ما رمزون میکردیم خدای نکره دنبال اون کارایی بعد تو اومدی اینجا شب احیا گریه کردی گفتی خدا غلط کردم، خدا یا نفهمیدم، خدا یا دستم رو بگیر، خدا یا آدمم کن. و روایت داره این برای جوانهایی که اسیر نفسشونن و چاره این ندارن، خدا به حق ولیه است وسیله ازدواج اینها رو فراهم کنه انشاءالله. در روایت داریم فرمودن که به جوانها اگر غریزه جنسیتون اذیتتون میکنه ازدواج کنید، و اگر نمیتونید روزه بگیرید. بعد ماه رمضان برنامه بذار، دوشنبه پنجشنبه هفته دو روز روزه بگیر، چون روزه نفس رو میمیراند. روزه بگیری کف نفس کن. حضرت آدم ابوالبشر به خدا شکایت کرد دست نفسش، شکا آدم و الی ربهی، شکایت کرد به دست به نفسش، به خدا از دست این نفس شکایت کرد، از دست این نفس به سوی خدا، خدایا این نفس منو اذیتم میکنه، چیکار کنم؟ خطاب آمد یا آدم اکثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خطامت زیاد بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، این ذکر رو زیاد بگو، چشاتم بپوشون، با نامحرمم ارتباط نداشته باش، صدای نامحرمان رو سعی کن کمتر بشنوی. امیرالمومنین به پیر زنا سلام میکرد، به زنای جوان سلام نمیکرد. یا علی چرا به زنهای جوان سلام نمی کنی؟ حضرت مولا فرمود اخشا می ترسم صدای لطیف زنهای جوان منو بلغزد. امیر المومنین صلوات الله علیه، ارتباط تو با زنهای نامحرم کم کن، توی محیطی هستی سعی کن یه گوشه قرار بگیری که کمتر ارتباط داشته باشی. بلا گفتم شبای گذشته بلعم با اورا رو زده زمین، بر سیسای آبد و زمین یک یلایی رو خوابونده که منو تو در مقابلی صفری. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. انشاءالله اهل بیت مدد میکنم انشاءالله. دست خیلی بداره گرفتن خوب کردن، یه موقع ناامید نباشی، مایوس نباشی. هارون لعنت الله علیه برای که آقا موسی بن جعفر علیه السلام و شکنجه روحی بده، علامه قریشی در حیات الکاذبش می‌نویسه یه جاریه مصریه داشت، کنیز مصریه خیلی زیبا که رقاصه و زن مغنیه‌ای بود، هم خوب میرقصید هم صدای قشنگ داشت. او رو فرستاد تو زندان برای این که آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو شکنجه روحی بده، آقا رو اذیت کن. این زن اومد تو زندان، میگه دیدم پیر مردی بدن کاهیده و رنجور، صورت روی خاک، میگه اللهم اینی اسألک الراحت عند الموت والمغفرت بعد الموت والعفو عند الحساب. نماز رو به نماز متصل میکنه و به من اعتنایی نمیکنه. لحظه ای که فرصتی یافتم گفتم آقا هارون منو برای شما فرستاد. آقا اراده کرد ازش دستگیری کنه. مقادیر امور رب، تقدیرات الهیه، در یکی از زیارت‌های امام حسین می‌خونید ته به تو الیکم، تمام مقادیر میاد در خونه شما چهارده معصوم و تسترون بیوتکم، از خونه شما صادر میشه. اونا اراده کنن، اراده اونها ارادت الله هست، بکم فتح الله و بکم یخت، اراده کنن امشب تو رو بهشتی کنن، بهشتید میکنن. والله به خدا قسم همونجوری که یه سنگ سیاه رو نگاه میکردن، تلاش میکردن یه جهنمی رو اراده کنه حجت ابن الحسن امشب بهشتیش کنه، یه بیچاره یه بدبختی رو سعادتمندش کنه، با یه نگاه عوضش میکنن. این کار کار این 14 تا است، از هیچ که دیگه این کار تو عالم نمیاد. که فرمودن لا یقاس بنا احد، احدی رو با ما 14 تا مقایسه نکنیم. 14 نور مقدس چیز دیگری هم. خلقکم الله انوارا فجعلکم برشهی مهتقین. گفت آقا هارون منو برای شما فرستاد. زن رقاصه میگه حضرت با انگشتش یک اشاره کرد از اون اشاره ها، یعنی نگاه کن، دیدم قصرهای بهشتی، جنات تجری من تحت الانهار، حوران بهشتی همه دست به سینه در مقابل موسی بن جعفر ایستادن. یعنی کسی که چنین مقام و جایگاهی داره به تو اعتنا نمی کند. این بود که وقتی سندی ابن شاهک در زندان رو وا کرد، ببینه که در چه حالی است این زن مأموریتش رو انجام داده، در کمال تعجب دید پشت سر موسی بن جعفر زن رقاصه صورتش رو خاک گذاشته، هی گریه میکنه، میگه عفو که عفو که عفو که عفو. گفت چرا مأموریت تو انجام نداد؟ گفت در رو واکن میخوام برم پیش هارون. گفت میکشتت بدون کار تو انجام ندادی؟ گفت بکشه، یه حرف دارم بهش بزنم. گفت چی میخوای بهش بگی؟ گفت میخوام بهش بگم این پسر مظلوم زهرا چه گناهی کرده که او رو آوردی کنار زندان قرارش دادی. شب چهارشنبه است، متعلق به موسی بن جعفر علیه السلام، تو ما رمزونم موفق نشدیم نام این پسر مظلوم زهرا رو ببر. دستور توسلم داره که برای شفای مرزاتون به پسرم موسی بن جعفر متوسل بشی. مریضم زیاد، پریشون زیاد. موسی جعفرم و خانه من زندان مرغ بشکست فرم، لانه من زندان، سندی شاهی که ظالم به رخم زد سیلی، گفت این رسم پذیرای از این مهمان، دارم امید بیاید به کنارم پسرم، دیدن روی رضا درد مرا درمان، ترسم این صورت من را پسرم نشناسد، چه تو میشه صورت بابا رو پسر نشناس، ترسم این صورت من را پسر نشناس، چون کبود از اثر سیلی زندان مانم. شد معصوم زجران رو خم افسرده، از غم دوری من دیده او گریان است، برای بی بی فاطمه معصوم خواستگار می اومد، می فرمود اجازه بدید بابام زندانه، بابام از زندان آزاد بشه بهتون جواب میدن. مسیب میگه یه شب دیدم آقا خیلی محزون و غمینم، گفتم آقا امشب خیلی پریشانی، فرمود المسیب دلم برا رضام خیلی تنگ شده، دلم میخواد برم مدینه رضا و ببینم معصومم و ببینم. در حالات فرهاد میرزا معتمد و دوله می نویسم یه شب شاهزادا گرده هم جمع بودم ثروتاشونو به رخ هم می کشیدن. به او گفتم تو چقدر ثروت داری؟ گفت من چیزی ندارم، عرش داشتم خرج حرم موسی بن جعفر کردم، براش گنبد و بارگاه کاظمه درست کردم، امیدم اینه با بلوایج دستمو بگیره. تو وصیت نامش نوشته بود وقتی من مردم شهر رو نبندی، بازار رو تعطیل نکنی، یه تخت پاره بیاری، بدن منو مثل موسی بن جعفر رو تخت پاره بذاری، چهار غلامم بیان بدنم و غریبانه بردارن. شبی که معتمد الدوله مرد می نویسن یکی از علمای اون شهر در عالم رویا موسی بن جعفر علیه السلام و زیارت کرد، فرمود شهر رو ببندید، بازار رو تعطیل کنید، مردم جمع شن بدنش رو آبرومندانه بردارن، بگید اون تشییع جنازه مخصوص من غریب مظلوم بوده که بدنم و چار غلام غریبانه بردارم. همه دم زندان منتظرم، آقامون میخواد آزاد بشه، یه مرتبه دیدن در زندان باز شده، چهار نفر بدنی رو غریبانه برداشتن، یکی جلو صدا میزنه هازا امام الرفزه، امام رضا اومدن بر بدن بابا نماز خوندن، می نویسن سه کفن بر بدن پوشوندن، کفنی که همه قرآن برش ملغوش بود، انشالله بریم کربلا. چقدر این شاعرای قدیم زیبا شعر گفتن، این مصرع و بیت و همه تون بلدید، انشالله بریم تو حرم ابی عبدالله بخونی، مگر بکر بلا کفن به غیر بوریا نبود، مگر بکر بلا کفن به غیر بوریا نبود، مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی لب. زین العابدین بدن بابا رو تو حسیر پاره نه، بدن آقا رو داخل قبر کرد، وظیفه داره صورت بابا رو رو به قبله رو خاک بذاره، اما دید بابا سر در بدن نداره، دیدن آقا از تو قبر بیرون نمیاد، اومدن بنی اسد جلو، دیدن زین العابدین خم شده لبا رو به رگای برید لاده، خاکها رو رو بدن باباری با انگشت سباب روی قبرش، یا اهل العالم هذا قبر حسين بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه الشام مردم عالم قبر حسين که بین دو نهر آب او رو بالا به تشنه کشدن شکر خدا که در پناه حسین عالم از این خوبتر فنو نداره. بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم به موسی بن جعفر یا الله یا رب محمد و آل محمد صلی الله علی محمد و آل محمد مبانع فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما افرما، تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، از ما مکروهی به محضرشون عرض مفرما، ما رو مشمول دعاهای سحرشون قرار بده، ما را متخلق به اخلاق اون بزرگوار گردان، کشورش رو در پناهش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدا امام راحل ذوی الحقوق جم غریق رحمت فرما، نسل جوان ما رو در پناه ولیت از انحرافات حفظ فرما، ما رو در پناه ولیت از گناهان حفظ فرما، حسن عاقبت مرحمت فرما، بالنبی و آله ثم عجل و غرب.